ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آمریکا میگوید مذاکرات اخیر با ایران را میتوان تا حدی موفقیت آمیز توصیف کرد. سه روزنامه در ایران توقیف شد. شکایت نمایندگان مجلس از معاون اول محمود احمدی نژاد در کمیسیون اصل 90 مجلس بررسی می شود. ساعت 21:09 شب به وقت تهران، 19:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی و شهر پاییزی پراگ که صدای رادیو فردا را از همین شهر می شنوید. امروز سه‌شنبه 14 مهر ماه 1388 خورشیدی برابر است با 6 اکتبر 2009 میلادی. در مجله شامگاهی امشب من مرتاد سپهری همراه با همکارانم 30 دقیقه با شما خواهیم بود با مطالبی از سیاست و اقتصاد. اما ابتدا سری بزنیم به دنیای خبر. هانا کاویانی در کنار من نشسته تا شما را در جریان آخرین خبرها بگذارد. هانا؟
با سلام. هیلری کلینتون و رابرت گیتس وزیران خارجه و دفاع آمریکا میگویند مذاکرات هفته گذشته کشورهای 5 به علاوه 1 با جمهوری اسلامی ایران را میتوان تا حدی موفقیت آمیز خواند. وزیر خارجه آمریکا در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CNN این مذاکرات را روی هم رفته مثبت و ارزنده خواند، اما افزود هنوز خیلی زود است که بدانیم مقام‌های جمهوری اسلامی واقعا خواستار حل این مسئله هستند یا نه. خانم کلینتون گفت آمریکا همچنان خود را آماده می‌کند تا در صورتی که ایران برای تعلیق غنی‌سازی اورانیوم گام برندارد تحریم‌ها را تشدید کند. هیئت نظارت بر مطبوعات ایران امتیاز روزنامه‌های فرهنگ آشتی و آرمان را لغو کرد. امتیاز روزنامه فرهنگ آشتی به اتهام دریافت پول از بیگانگان لغو شد. درباره دلیل لغو امتیاز روزنامه آرمان توضیحی منتشر نشده است. همزمان امتیاز روزنامه تحلیل روز چاپ شیراز نیز لغو شد. روزنامه تحلیل روز از بهمن ماه 1385 در شیراز کار خود را به سردبیری و مدیریت بهمن حاجات‌نیا آغاز کرده بود. این روزنامه نیز شامگاه دوشنبه به حکم هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف شد. به گفته حسین اسلامی نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، شکایت الیاس نادران، احمد توکلی و علیرضا زاکانی نمایندگان مجلس از محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد امروز در کمیسیون بررسی شد تا در مورد احضار او برای توضیحات تصمیم بگیرند. این سه نماینده جناح اصولگرای مجلس محمد رضا رحیمی را به جعل مدرک، استفاده از امکانات دولتی و دریافت حقوق با ارائه مدارک تقلبی متهم کردند. خانواده محمد ملکی رئیس سابق دانشگاه تهران و از فعالان ملی مذهبی به شدت نگران وضعیت او در زندانند. به گفته خانواده آقای ملکی آنها دوشنبه صبح با موافقت کتبی بازپرس پرونده برای ملاقات با او به زندان اوین رفتند، اما به آنها گفته شد که آقای ملکی ممنوع ملاقات است. محمد ملکی از 45 روز پیش بازداشت شده و به گفته خانواده‌اش همچنان در سلول انفرادی به سر می‌برد. دادستان تهران مانع از آزادی احمد زیدآبادی می شود. این گفته مهدی محمدی همسر احمد زیدآبادی است. آقای زیدآبادی روزنامه نگار و دبیر کل سازمان ادوار تحکیم وحدت پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران بازداشت شد. مهدی محمدی می گوید صبح دوشنبه به همراه وکیل آقای زیدآبادی برای تودیع وثیقه به دادگاه انقلاب رفتند، اما به آنها گفته شد که به دستور دادستان تهران آزادی فعالان سیاسی متوقف شده است.
ممنون هانا. اما در مجله شبانگاهی خواهید شنید. یک مقام ارشد خزانه‌داری آمریکا ایران را در صورت عدم همکاری در برنامه اتمیش با مجموعه تازه‌ای از تحریم‌ها مواجه دانست. هیلری کلینتون موفقیت مذاکرات ایران با کشورهای 5 به علاوه 1 را تنها در گرو گام‌های بعدی ایران دانست. گزارشی در این باره می‌شنوید. اما هنوز این پرسش باقی است که میان ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 چه گذشت؟ در همین باره گفتگوی خواهید شنید. در حالی که خانواده‌های قربانیان کهریزک همچنان در پی کشف حقیقتند، حداد عادل کهریزک را حاصل یک غرض ورزی می‌داند. گفتگوی خواهید شنید با مادر یکی از کشته شدگان حوادث اخیر ایران. آخرین گزارش سازمان ملل بر اساس آخرین گزارش سازمان ملل ایران از نظر شاخص‌های توسعه انسانی در رده 88 جهان قرار دارد. با یک تحلیلگر در این باره گفتگو می‌شنوید. با این مطالب از شما دعوت میکنم شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا میگوید دیدار روز پنجشنبه ایران با کشورهای گروه 5 به علاوه 1 در ژنو به هیچ وجه نقطه پایانی این مذاکرات نیست، بلکه برعکس آغازی است برای یک رشته از اقدامهای مهم از سوی ایران. وزیر امور خارجه آمریکا خاطر نشان کرد در واقع موفقیت این گفتگوها در گرو گامهای بعدی است که ایران در این زمینه برخواهد داشت. نادر وکیلی گزارشی دارد در همین باره.
دیدار روز پنجشنبه گذشته ایران با 6 کشور قدرتمند جهان که همچنان از موارد مورد بحث در محافل دیپلماتیک است، از سوی بسیاری با واکنش دوگانه روبرو شده است. با توجه به سابقه مذاکرات پیشین غرب با ایران، براک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آن کشور هر دو ضمن ابراز خوشبینی احتیاط‌آمیز بدون تردید در انتظار تحولات بعدی این مذاکراتند. در همین رابطه و در حالی که رئیس جمهوری آمریکا نخستین دور این گفتگوها را آغازی سازنده ارزیابی کرد، هیلری کلینتون موفقیت این مذاکرات را در گرو اقدامات بعدی دولت ایران دانست. وزیر امور خارجه آمریکا گفت:
We think that on those three big issues this was a worthwhile meeting, but as the president has said and I and others have also made clear, this is not by any means a stopping point. There is much more to be done. We expect much more.
به نظر ما این گفتگوها که بر سر سه موضوع مهم و اصلی بود، گفتگوهای ارزنده محسوب می‌شوند، ولی همانطور که رئیس جمهوری آمریکا و خود من و دیگران گفتیم، این دیدار به هیچ وجه به خودی خود کافی نیست و هنوز اقدامات زیادی باید انجام گیرند و البته انتظار ما هم جز این نیست. کارشناسان سیاسی میگویند نخستین پرسش که به منزله آزمایشی نیز خواهد بود این است که آیا ایران به تعهدات خود که در این گفتگوها به آن اذعان کرده عمل خواهد کرد یا نه. به عنوان مثال، آیا ایران واقعا اورانیوم غنی سازی شده خود را برای تعمیق این روند به کشور ثالثی ارسال خواهد کرد یا خیر. خانم کلینتون اما در پاسخ منتقدان که این گفتگوها را باز هم خرید وقت و زمان ارزیابی کرده اند میگوید:
So yes, does it buy time? It buys time. It buys time for us to consider carefully their response, the sincerity of their actions, and
اگر پرسش این است که این اقدام خرید زمان محسوب می شود، پاسخ آن مثبت است، ولی به این معنا که ما هم فرصت داریم تا پاسخ آنها را با دقت بررسی کرده و اینکه دریابیم واکنش ایرانی ها واقعا صمیمانه است یا نه. وزیر امور خارجه آمریکا گفت: باید توجه داشت که ما در این حال همزمان و همراه با تلاش های دیپلماتیک یک سیاست دیگری را نیز دنبال کرده و می کنیم و آن هم سیاست تحریم است. پیگیری سیاست دوگانه و همزمان واشنگتن در قبال برنامه هسته ایران برای متقاعد کردن ایران است تا دست از برنامه غنی‌سازی‌اش بردارد. کارشناسان سیاسی بر این باورند که پس از گفتگوهای ژنو، براک اوباما باید ضمن مشخص کردن اینکه چه تحولی در گفتگوهای غرب با ایران به مثابه موفقیت تلقی خواهد شد، تصمیم خود را نیز دائر بر اینکه تا کی سیاست تعامل با تهران را دنبال خواهد کرد اعلام کند.
نادر وکیلی گزارش میداد. در پی سخنان وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه، یک مقام ارشد وزارت خزانه‌داری این کشور نیز هشدار داد که در صورت عدم همکاری با جامعه جهانی و ادامه برنامه غیر شفاف اتمی، جمهوری اسلامی با مجموعه تازه‌ای از تحریم‌ها روبرو خواهد شد. جزئیات این گزارش را از نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن می‌شنویم.
وزارت خزانه‌داری آمریکا در تازه‌ترین هشدار خود به دولت ایران از سلسله ای از تحریم های فراگیر و پیگیر به ویژه در عرصه مالی و پولی و روابط بانکی سخن گفته است. استیوارد لوی، معاون وزارت خزانه داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، هشدار داد که اگر ایران در اثبات صلح‌آمیز بودن برنامه های اتمی خود ناکام بماند، ممکن است با تحریم های روبنده و فلج کننده جهانی روبرو شود. آقای لوی این مطالب را در بیانیه‌ای که برای شهادت در برابر کمیته بانکی سنای آمریکا تهیه کرده بیان داشته است. معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی با اشاره به اینکه هیچ تحریم تجریدی گشاینده دشواری‌ها نیست، ولی ایالات متحده تحریم‌هایی را همزمان با ابعاد و اشکال گوناگون و در عرصه‌های مختلف اعمال خواهد کرد تا مؤثر واقع شوند. او به جزئیات این پیشبینی‌ها اشاره نکرد، ولی گفت که تحریم‌ها با همکاری جهانی همراه خواهد بود. استیوارد لوی افسود: به دلیل اینکه تحریم‌های امور مالی بیشترین تأثیر را دارند، دولت آمریکا از نزدیک با متحدان خود مشغول پرداختن به یک استراتژی است تا بزرگترین و جامع‌ترین ائتلاف جهانی ممکن برای تحریم‌های مالی و بانکی شکل گیرد. پیش از این دکتر کامران دادخواه، کارشناس امور اقتصادی در بوستون، اظهار نظر کرده بود که تحریم‌ها در عرصه امور بانکی و مالی مؤثر بودند.
تحریم‌های مالی و پولی بسیار مؤثر بوده، ولی مؤثر بودنش از جهتی است که هزینه رو برای تجار ایرانی، هزینه رو برای دولت ایران، هزینه رو برای سپاه پاسداران که وارد عملیات تجارتی است، افزایش داده.
معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا در اشاره به هدف‌های ممکن در تحریم‌های احتمالی گفت: با هدف قرار دادن بخش‌های کلیدی آسیب‌پذیر در ایران، در صورت لزوم کشورهای متحد می‌توانند به دولت ایران نشان دهند که عدم همکاری آن دولت در عرصه اتمی چه هزینه‌های جدی و سنگینی در بر خواهد داشت. دکتر محمد اقتداری، اقتصاددان مقیم ایالت ویرجینیا، آسیب‌پذیرترین بخش‌های تحریم مالی را امور بانکی و بیمه‌ای می‌داند.
تحریم در دو زمینه دیگه، یکی در زمینه بانکی و یکی در زمینه بیمه های کالاهای تجاری که وارد ایران میشه، به صورت جدی میتونن که دنبال بکنن. تحریم بانکی و تحریم بیمه فشارش بر ایران خیلی مؤثرتر خواهد بود.
استیوارت لوی در پایان سخنان هشدارآمیز خود به این گفته باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا اشاره کرد که ایالات متحده تمایلی به گفتگوهای بی انتها ندارد و آماده است تا در صورت عدم همکاری دولت ایران در جهت وارد کردن فشار حرکت کند.
گزارش نادر صدیقی رو می شنیدید. داریوش قمبری نماینده مجلس روز سه‌شنبه در تذکری آیین‌نامه‌ای اعلام کرد که درباره نتایج مذاکرات هیئت ایرانی با نمایندگان کشورهای گروه 5 به علاوه 1 اخبار متناقضی به گوش می رسد. هواداران محمود احمدی نژاد از سوی دیگر و تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران میگویند مذاکرات ایران با گروه 5 به علاوه 1 و همچنین گفتگوی مستقیم با نماینده ایالات متحده آمریکا یک پیروزی برای جمهوری اسلامی بوده است. برای آگاهی از نتایج مذاکرات ژنو، علیرضا کرمانی گفتگوی انجام داده است با هوشنگ حسنیاری، استاد مطالعات استراتژیک در دانشگاه سلطنتی تورنتو کانادا، و نخست از او خواسته است تا به گونه‌ای فشرده به موارد توافق شده اشاره داشته باشد. هوشنگ حسنیاری:
در مذاکرات ژنو تا حد بسیار زیادی طرفین بر این امر تاکید داشتند که بایستی مذاکرات رو دنبال کرد. دوم اینکه ایران پذیرفت تأسیسات جدید رو در نزدیکی قم به روی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای بگشاید، و اینکه در مورد چگونگی کار در آینده توافقاتی صورت گرفت.
آقای حسنیاری، روز سه‌شنبه خانم هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا ارزیابیشون از مذاکرات ژنو مثبت بود، اما گفتن از ایران بیش از اینها انتظار میره. در سوی دیگر هم در ایران آقای علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، ایشون هم مثبت و موفقیت آمیز دونسته، در حالی که منتقدانی در داخل ایران و از خود جناح راست انتقاد دارن به مذاکراتی که انجام شده و اون رو یک پسرفت میدونن.
بله، خب مذاکرات ژنو به واقع مذاکرات مقدماتی است، به خاطر اینکه نمیتوان انتظار داشت که در یک روز و یا دو روز مسئله به این مهمی که بیش از 6 سالی که ادامه داره حل بشه. در مورد اینکه ارزیابی‌های مختلفی شده و کنفرانس ژنو مثبت بررسی شده، خب این مسئله برمیگرده به این که ایران به پای میز مذاکره برگشت از یک طرف، از طرف دیگه ایرانی که حاضر نبود مذاکره بکنه در مورد مسائل هسته‌ای به طور کلی و تنها بر حق خود در مورد داشتن تکنولوژی تاکید می‌کرد، یک سری مسائل رو پذیرفت. بنابراین ایران در مواردی از گفته‌های گذشته خود عدول کرد، چیزهایی رو پذیرفت، و همینطور غربی‌ها حداقل در مذاکرات ژنو مسئله اصلی رو که قرار بود در مورد اون بحث بکنن، یعنی عملی کردن قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل به خصوص در مورد تعلیق غنی‌سازی، اونها هم تا حدی در این مورد کوتاه اومدن. بنابراین مانند هر مذاکرات دیگری دو طرف بایستی یک چیزهایی رو بدهن و یک چیزهایی رو بگیرن، وگرنه خب این مذاکره نمیشه. در نتیجه اون چیزی که بر دولت جمهوری اسلامی ایران و تیم مذاکره کننده ایران خورده میگیرن در داخل ایران این است که به خصوص تاسیسات جدید رو به روی بازرسان سازمان ملل پذیرفتن. پذیرفته. این از دید کسانی که به طور کلی مخالف مذاکرات هستند یک نوع عقب نشینی ایران و یا اینکه حمله به ایران محسوب میشه، در حالی که از دید البرادعی و آژانس این امری است که مسجل هست. بایستی دید که به دنبال این مذاکره چه پیش خواهد آمد. به هر تقدیر بایستی دید بازرسان در مورد تأسیسات ایران چه گزارشی خواهند داد و آیا این گزارش نشان دهنده این هست که اساساً غیر از تخلفی که در مورد ایجاد تأسیسات صورت گرفته، تخلف دیگری در داخل تأسیسات تا به حال انجام نپذیرفته.
آقای حسنیاری، برخی از منتقدان آقای محمود احمدی نژاد و تیم مذاکره کننده میگن اگر قرار بود ایران اورانیوم 3.5% تا 5% غنی شده خودش رو به خارج از کشور بفرسته برای غنی سازی با درصد بالاتر، این کار رو 6 سال پیش هم میتونست انجام بده، آنگاه که روسیه پیشنهاد کرد ایران کار غنی سازی رو در کشور ثالث انجام بده.
ببینید، خب قطعی است که ایران در مورد فرستادن حدود 1200 کیلو از کیک زردی که تولید کرده به روسیه و اون غنی سازی با درصد کمی که انجام داده در گذشته به روسیه و خواسته روسیه، آمریکا، فرانسه و دیگران در مورد اینکه غنی سازی اورانیوم غنی شده ایران در روسیه انجام بگیره، خب به طبع این با گفته قبلی ایران که به هیچ وجه حاضر نیست از این مسئله عدول بکنه و اون رو برابر با حاکمیت خود میدید، به طبع این مسئله برای کسانی که در داخل ایران بر دولت خورده میگیرن گران میاد، به خاطر اینکه قرار نبود چون این امری صورت بگیره. از طرفی اگر که واقع گرایانه به مسئله نگاه بکنیم، میبینیم ایران به اعتقاد من راه دیگری ندارد، به خاطر اینکه یا اینکه در نهایت مطابق منشور آژانس رفتار بکنه و یا از این منشور خارج بشه، کاری که کره شمالی انجام داد. ظاهرا ایرانی ها در پی چنین امری نیستند و اگر خواستار ماندن در معاهده هستند، خب معاهده هم حقوقی رو در نظر میگیره و هم انتظاراتی از کشورهای عضو داره. در مورد اینکه ایران توانسته در این ضمن هم غنی سازی رو تا حدی پیش ببره و اورانیوم با خلوص تا 5% موفق شده، منتها این موفقیت رو قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل کم رنگ می‌کنن. یک امر مهم هم که نبایستی فراموش کرد این است که این قطعنامه‌ها با مذاکرات اینچنینی از بین نخواهند رفت. این قطعنامه‌ها بایستی یا اینکه به طور کامل اجرا بشوند و یا اینکه کشورهای دائم شورای امنیت این قطعنامه‌ها رو کم لن یکن اعلام بکنند و این قطعنامه‌ها رو پس بگیرند. به نظر من کشورهای شورای امنیت به چنین امری تن نخواهند داد تا زمانی که از صلح آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران اطمینان کامل حاصل نکنند و این اطمینان به وجود نخواهد آمد مگر در سایه اعتماد سازی و ظاهرا اون چیزی که امروز دولت ایران به اون تن داده در راستای همین اعتماد سازی است.
گفتگوی همکارم علیرضا کرمانی رو میشنیدید با هوشنگ حسنیاری، استاد مطالعات استراتژیک در دانشگاه سلطنتی تورنتو کانادا. پروین فهیمی که فرزند او سهراب اعرابی در خشونت‌های پس از انتخابات در ایران کشته شد، در نامه‌ای به گفته‌های اخیر غلامعلی حداد عادل درباره کشته شدن 3 تن در بازداشتگاه کهریزک که بر اساس گزارش‌ها در نتیجه شکنجه و ضرب و شتم بوده اعتراض کرده است. خانم فهیمی در نامه خود نوشته است که گفته‌های آقای حداد عادل نمک پاشیدن بر زخم کسانی است که عزیزان خود را در جریان سرکوبی‌های پس از انتخابات 22 خرداد از دست دادند. مادر سهراب عرابی خطاب به آقای حداد عادل نوشته است: اگر فرزند شما هم مثل فرزند آقای روح الامینی و فرزندان ما مورد آزار قرار می گرفت و در خیابان کشته می شد، آیا باز همین گونه قضاوت می کردید؟ خانم فهیمی درباره انگیزه نوشتن این نامه و آخرین وضعیت پرونده فرزند خود به پرسش های همکارم گلناز اسفندیاری پاسخ داده است.
ایشون در مورد کهریزک و در مورد این اتفاقاتی که افتاده بودن برایشون مثل اینکه زیاد اهمیت نداشت. این همه جوون کشته شدن، از بین رفتن، حالا چه در کهریزک چه در خیابونها، برای ایشون مثل اینکه اصلا مهم نیست جوون از بین رفتن، اصلا برایشون مهم نیست. و من به عنوان یک مادر خودم احساس کردم واقعا داره حق خون این بچه ها داره پایمال میشه و هر کسی اگه قرار باشه اینجوری این خون بچه های ما رو پایمال بکنه و به خودش اجازه بده در مورد این مسئله اینجوری صحبت بکنه، من تحمل نمیتونم واقعا بکنم. بچه خودم چه در مورد بچه های دیگه فرقی نمی کنم.
درسته. و دقیقا کدوم حرفشون اینقدر باعث ناراحتی شما شده بود؟
همین در مورد کهریزک گفته بودن. البته هنوز بچه من اصلا مشخص نیست، چون هنوز هیچ کدوم از مسئولین جوابی به من ندادن که این بچه کجا کشته شده، چه اتفاقی براش چه جوری افتاده، مثلا هیچ مدرکی هیچ من ندارم که ببینم این بچه کجا تیر خورده. خب به یه گفته میگن که در میدون آزادی تیر خورده، ولی من هرچی که مثلا خودم تحقیقات خودم کردم به هیچ جا نرسیدم که ببینم این بچه کجا از بین رفته. برای همین واقعا من احساس میکنم که مسئولین اصلا نمیخوام پاسخگوی ما باشم. من خیلی نامه دادم به خیلی از مسئولین کشور، نامه دادم از جمله به آقای شاهرودی، به آقای لاریجانی که رئیس قوه قضایی جدید هستن، به مجلس دادم، برای آقای لاریجانی رئیس مجلس دادم، برای کمیسیون امنیت ملی دادم، برای اصل 90 دادم، برای همه اینا نامه دادم، ولی هیچ کدوم خودشون مسئول ندونستن که لااقل پاسخگوی جواب من باشم که بچه من اگه کشته شده بود 25 روز چرا به من بی اطلاع منو گذاشتن، در صورتی که موبایل این بچه همراهش بوده. هنوز به من وسایل شخصی این بچه رو ندادن، هیچ کدوم پاسخگو نبودن. بعد خیلی راحت هم میخوان ما گذشت کنیم و خیلی راحت میخوان به قول معروف ماسمالی کنن. نمیشه که، دلجویی و آنچنانی نکردن از ما، حالا بیان اینجوری نمک هم به زخم ما بزنن، دیگه این واقعا قابل تحمل نیست برای من. است
از پیگیری هایی که انجام دادید در این حدود بیش از 3 ماه از کشته شدن سهراب عراقی سرتو میگذره، اصلا هیچ پاسخی به شما ندادن تو این مدت؟
پاسخ که من چون شکایت نوشتم به دادسرا و وکیل گرفتم، وکیلم هنوز منتظرن که به اصطلاح باید از نظر دادسرا به اصطلاح خودشون دارن تحقیقاتی میکنن، هنوز جوابی به ما ندادن به اون صورت. فقط جمله‌ای که گفتم به وکیل من اینه که این تیر از 3 متری الی 15 متری به این بچه خورده، در صورتی که این بچه دستش پایین بوده، یعنی کاملا دستش صاف بوده، و این تیر رو چنان زدن که مثلا از بازوی را چپ این بچه شکسته شده و از زیر قلبش رد شده، وارد شش و ریه‌ها و اینا شده، این بچه کشته شده. حالا معلوم نیست اصلا رسیدگی شده نشده، این بچه به بیمارستان بردن نبردن، اصلا ارجاع کننده نداره تو نامه پزشک قانونی. خب اینا همه برای من سواله، اینا خودشون که جوابگو نیستن، بعد این حرفا رو هم که میزنن دیگه واقعا اصلا نمیتونم من تحمل کنم. یعنی خیلی برام واقعا جای تعجبه که عوض این که بیان بگن خب حالا این اتفاق افتاده، مثلا مسئولین هم تقصیری نداشته، بیان اینجوری جواب بدن، دیگه خیلی واقعا دیگه نهایت بی‌شرمیه به نظر من.
حداقل انتظار شما و دیگر مادران داغدار ایران از مسئولین ایرانی چی هست؟
من واقعا قاتل باید به ما معرفی بشه، حالا هر کسی باشه، عامر قاتل باید به ما معرفی بشه. من خودم شخصا قاتل بچم تو معرفی نشه کوتاه نخواهم آمد، واقعا کوتاه نخواهم آمد، چون پدر این بچه بچه‌ای بوده که پدر نداشته، 2 تا کنکور داشت و کوچکترین کمترین آرزوی این بچه برآورده نشده بود. چجوری دلشون اومده که یه بچه منو یا بچه‌های دیگر رو بکشن به خاطر یک اعتراض مدنی، به خاطر یک اعتراض که به رأیشون داشتم؟ آیا باید این بچه‌ها کشته می‌شدن؟
و الان که تقریبا بیش از 3 ماه، نزدیک 4 ماه از مرگ سهراب می‌گذره، آیا فکر می‌کنید که بی خودی کشته شد؟ یعنی چه احساسی دارید شما الان؟
نه، ایشون برای عقیدش رفته بیرون، مطمئنن این بچه ها همیشه زنده هست. من خودم یه همچه احساسی دارم که سهراب هنوز زنده است و در کنار ما داره زندگی میکنه و اون عقیده و اون خواسته‌ای که داشته در قالب جوانان دیگه مطمئنم با اعتراضشون باز هم ادامه میدن 100%، و همین که هنوز هم ادامه داره. روز قدس من خودم هم رفتم و واقعا احساس میکردم سهراب میونه این جوان هست و اعتراضشون رو مردم میکنن، به هر حال گوش شنوا نیست.
گفتگوی همکارم گلناز اسفندیاری رو میشنیدید با پروین فهیمی، مادر سهراب عرابی، یکی از کشته شدگان حوادث اخیر ایران. برنامه توسعه سازمان ملل متحد موسوم به UNDP روز دوشنبه گذشته گزارش خود در مورد شاخص توسعه انسانی در 182 کشور را برای سال 2007 منتشر کرد. در این گزارش ایران از نظر شاخص توسعه انسانی در رده 88 قرار دارد. فریدون زرنگار در گفتگوی با فریدون خاوند، کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در پاریس، از ویژگی های این گزارش درباره ایران پرسیده است.
این گزارش کشورها رو به 4 دسته تقسیم میکنه، به 4 گروه. گروه دارای توسعه انسانی بسیار بالا، توسعه انسانی بالا، توسعه انسانی متوسط و توسعه انسانی ضعیف. و ایران در این مجموعه در گروه دارای توسعه انسانی متوسط قرار گرفته. از بین 182 کشور مورد بررسی، ایران در ردیف 88 هست. بنابراین این نشون میده که از لحاظ شاخص توسعه انسانی 87 کشور در وضعیتی مناسبتر از ایران هستند و 94 کشور در وضعیتی بدتر از ایران.
گفته میشه که ایران 5-6 سال پیش موقعیت بهتری داشت، یک درجه حتی بهتر بوده، درسته این؟
در سال 2006 ایران در ردیف 87 بوده و در گزارش امسال ایران منتقل شده به رده 88، یعنی یک درجه تنزل پیدا کرده. یک نیم نگاهی اگر ما بیاندازیم به آمار توسعه انسانی، میبینیم که حتی در مقیاس خاورمیانه، آسیای مرکزی، قفقاز و شمال آفریقا، یعنی مناطقی که به ایران شباهت زیادی دارند، خیلی از کشورها در وضعیتی مساعدتر از ایران هستند. مثلا لیبی به مراتب از لحاظ توسعه انسانی، به گفته این گزارش البته، در ردیف بهتر از ایران قرار داره. تمام کشورهای عرب منطقه خلیج فارس وضعیتشون بهتر از ایرانه. ترکیه هم همینطور، لبنان هم همینطور. در عوض در همین مناطق کشورهایی هستند چون اردن و سوریه و مصر که از لحاظ توسعه انسانی وضعیتشون بدتر هست از ایران.
گفته میشه که از نظر آموزش به عنوان یک فاکتوری که این گزارش پایه قرار میده، در وضعیت بهتری از کشورهای همسایه قرار داره. آیا میشین رو تایید کرد؟
گزارش نرخ سواد آموزی رو در ایران در بین جمعیت بالغ حدود 82% ارزیابی میکنه که نرخ مهمی است. یعنی در جمعیت بالغ ایران 82% با سوادند و میافزاید که بین کسانی که در سنین رفتن به مدرسه قرار دارند 73% اونها به مدرسه میرند. در این زمینه هم به اصطلاح آمار جالبه برای ایران.
این نرخ برای کشورهای دیگه هم همسایه در دست هست؟
در دست هست. بعضی از کشورها البته وضعیتشون حتی بهتر از ایران هم هست، ولی در مجموع اگر مقایسه بکنیم با کشورهای در حال توسعه‌ای که در همون گروه دارای توسعه متوسط قرار گرفتند، ایران در وضعیت بهتری هست. دلیلش هم روشنه. کشور ایران از منابع عظیم ارزی به خاطر نفت به خصوص برخوردار است و طبعا بخشی از این منابع به هر حال به رغم آشفتگی، به رغم جنگ، به رغم دگرگونی های داخلی، در آموزش و همینطور دسترسی به آب آشامیدنی و بعضی دیگر از مسائلی که در توسعه انسانی در نظر گرفته میشه وارد میشه. ولی در عوض در همین گزارش ما میخونیم که 8% جمعیت ایران با کمتر از 2 دلار در روز زندگی میکنند. نکته دیگری رو هم که در این گزارش در واقع ایران در وضعیت بدی قرار داره، مسئله مشارکت زنان هست که در این گزارش میگه که ایران از لحاظ درجه مشارکت زنان در جامعه و سیاست در ردیف 103 جهان قرار میگیره.
گفتگوی همکارم فریدون زرنگار رو میشنیدید با فریدون خاوند، کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در پاریس. اما در ادامه از شما دعوت میکنم شنونده دیدگاه های شنوندگان رادیو فردا باشید که نظرگاهاشون رو بر روی پیامگیر ما گذاشتند.
آقای احمدی نژاد خامنه‌ای که دیگه دست به دامن امریکا و کشورهای غربی شدن، چند سال که به روسیه باج سیبیل دادن، یه تکنولوژی اتمی نصف نیمه بهشون فروخ که خود روسیه هم دوباره تحریمشون خواهد کرد، دریای خزر رو دادن بالاش، الان هم که شروع کردن باج دادن به کشورهای اروپایی و آمریکایی که برای خودشون مشروعیت بخرن. آقا این مملکت رو ول کنید، خود مردم میدونن با مملکتشون چیکار کنن.
هر روز شاهد دروغ‌های بیشتری از طرف مسئولین نظام جمهوری اسلامی میباشیم. اینک فرمانده سپاه محمد رسول الله عراقی میگوید که از بالای مسجد لولاگر کسی مردم را به رگبار نبست. هزاران چشم این صحنه را دیدند. هرچه بیشتر دروغ میگویید بیشتر خود را رسوا میکنید.
آقای احمدی نژاد این همه سفرهای استانی رو انجام دادن، اما فراموش کردن که یه سفر کوتاه هم از خونه تا میدان آزادی بکنند و در میدان آزادی با مردم تهران دیدار داشته باشند. به امید دیدار آقای احمدی نژاد، میدان آزادی.
با اعلام ساعت 21:29.45 به ثانیه‌های پایانی این مجله میرسیم. با من مهرداد سپهری همراه بودید. رأس هر ساعت همچنان من و همکارانم با شما خواهیم بود با آخرین خبرها و گزارش‌ها. با ما بمانید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
آدم های تنها، آدم های غمگین، آدم های خسته، آدم های عاشق، چشم کاسه خون و گلای شکسته، آدم های پولدار، آدم های بی پول تو فکر تجاره، آدم های مهم، آدم های جدی و عقده حقاره. اینجا هیشگی سر جاش خلبان جشن رو عوض کردن با راننده های تاکسی و کامیون. حتما باید بیمزه و جلف باشی تا بری توی تلویزیون. دکترهای بورساز، خونهای آلوده، فروش اعضای بدن، سوگند بغران، ایخیه برو دنبال پول به جیب زنن. اینجا ایشی سر جاش مهندسا زدن تو کار واردات و صادرات، فاشیستای نیروز امیز شدن رهبر اسلام. مهم نیست که بلد نیستی حرف بزنی و تازه اومدی تو شهر و اینا، فقط کافی فقط میباس چشات آبی باشه تا بشی هنر بشه یه سینما. اینجا همه جورشو داری ولی هیچکی سر جاش نیست. اینجا همشون بیکارن، مسئولین زیرابت یا رفتن مرخصی یا نیستن و بیمار. اگه هیچ کاری بلد نباشی میشی معاون یا مدیر، کارای بزرگ دست آدمای حقیر. دلکای هموم زدن تو کار کلاس تی ام و طب سنتی، درویشای آپارتمانی، قطبای عرفانی، علمای شهرتی، بوکسورا و کشتگیرا اکثرا نماینده مجلس هم. مشکلات و فیتیل پیچ میکنن و حساب دشمنا رو میرسن. دیپلومه های بیکار، فراری سربازی، نوجوانای کرمش، قهرمانای دختربازی. The Babadi Above the fire to chill and out It's put the cash on the sun The check is out دکتری کنم یا برم تو سینما هر شب آکتوری کنم، چرا خجالت بکشم یا بکنم رو دروسی.
رادیوی من،
رادیوی تو،
رادیوی ما،
رادیو فردا.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
Aşkı şarkılara
varsın. Bir de aşkın adresi yok. Gideni boşver, gelene hoş geldin de başka çaresi yok. Bence talih, bence şansın. Bir de aşkın adresi yok. Gideni boşver, gelene hoş geldin de başka çaresi yok. İşit ben aşık oldum cümlesinden, kalbim yaralı. Faydasız yalvarsa gelse, şimdi artık kimse verse, gönlüm oralı. Aşkı şarkılara döktüm anlamadım, dağladı yüreğimi. Şansın, bir de aşkın adresi yok. Gidene boşver, gelene hoş geldin de başka çaresi yok. Bence talih, bence şansın, bir de aşkın adresi yok. Gidene boşver, gelene hoş geldin de başka çaresi yok.
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، شیر مادر بهترین غذا برای نوزادان و یکی از بهترین عوامل تقویت سیستم ایمنی و مسئولیت بدن طفل است و تا هنگامی که از شیر مادر تغذیه می کند کمتر دچار بیماری های عفونی می شود. اما معمولاً با به پایان رسیدن شیردهی مادر به طفلش دوره ای آغاز می شود که زکام و سرماخوردگی ها یکی در پی دیگری از راه می رسند. برای بیشتر کودکان در یکی دو سال اول زندگی 6 تا 8 بار سرماخوردگی طبیعی است و نشان از آن دارد که مسئولیت بدن کودک هنوز به اندازه کافی تکامل نیافته. آنتی بیوتیک ها تنها بر باکتری ها تاثیر گذارند و اگر عامل ابتلا ویروس باشد تنها راه مداراست. حال روز طفل بهترین راهنمای شماست. تب بالا، ضعف و ناتوانی و آب بینی زرد متمایل به سبز نشان از جدی بودن سرماخوردگی دارد و باید حالا هرچه که عامل بیماری باشد به پزشک مراجعه کرد و داوری را به او سپرد.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
Dust to the
نازت، توی خیالم دستای گرمت، تو دست سردم نوازشم کن، حتی تو خوابم هنوزش برام. اگه تو حتی خاطر باشی بازم قشنگه، مال من باشی هر جو که رفتی، هر جو که باشی خدا نگه. دست تو دستم چچی شکستم توی خیابون، نم نم به بارون پای پیاده، تو چه ساده عشقو میخواستم. هنوز میشینم تو رو ببینم تو اون خیابون، زیر بارون چه خوش خیالم که برمیگردی تو ای بهارم.
تو اینترنت دنبال چیزی هستی؟
بس نمون اینجا، بیا با ما
سایت رادیو فردا،
دنیای داری از کلی ماجرا،
داستانای واقعی، آدمای مجازی، تصاویر حقیقی، عکاسی فردایی،
تو سایت رادیو فردا.
کلوب و شلوغی یا به زن و به گو، گزارش و مشاهده نمونه،
تو سایت رادیو فردا،
radiofarda.com.
کجا رفتن حرف و برای گفتن، کجا رفتن بر میگردن یا نه، نمیدونم نمیدونم نمیدونم نمیدونم از یک جا ساقی ادر کهسن منو بلها، کش پاس انسان نمود اول ولی افتاد و مشکل ها حالا یا ایوه ساقی قدر کسن منو دل ها کجا رفتم برمیگردم یا نه.
خب امیدوارم تا این لحظه از شنیدن ترانه های رادیو فردا لذت برده باشید و از این پس هم ما رو با خبرها و ترانه های رادیو فردا همراهی کنید.
انسان به انسان دیدم از حکم بر تا حکم ران حیوان به حیوان دیدم در مکر او در فکر این در شکر او در ذکر این از حاجیان تا ناجیان شیطان به شیطان دیدم دیدی اگر بی خانمان از هر تباری صد جوان من پیرهای ناتوان دربان به دربان دیدم مرا سنگی مزن من سنگ ها در لقمنان دندان به دندان دیدم از خود رجز خانی مکن تصویر گردانی مکن من گردن گردم کشان رسمان به رسمان دیدم در بند ها بس بندیان انسان به انسان دیدم از حکمر تا حکمران حیوان به حیوان دیدم شرح ستم از کنزم آتش به آتش مندم من عشق چشم کوره کن دامان به دامان دیدم از این کلاه تا آن کلاه هم چه گویم زین وطن که از برگ این چمن من خون چشم شاعران دیوان به دیوان دیدم چکش به فرق من مزن ای صبر فولادین من ضربت پتک زمان سندان به سندان دیدم در بند از بندیان انسان به انسان دیدم از حکمر تا حکمران حیوان به حیوان دیدم در مکر او در فکر این در شکر او در ذکر این از حاجیان تا ناجیان شیطان به شیطان دیدم
اینجا ایستگاه فرداست رادیو فردا
یکی از نان دیگه یکی از جنگ یکی از زندگی یکی از من
بالاری دست تو یه احوانه بسازم.
دل پریشونت شدم بد جوری باوره دیشه.
یالا یالا پاشو بیا پیشم، اگه نماشی دیوونه میشم.
اینجا ایستگاه موسیقی رادیو فرداست، همراه ما بمانید.
There's a wire in my jacket, but this is my trade. It only takes a moment, don't be afraid. I can hotwire an ignition like some kind of star. I'm just a poor boy in a rich man's car. So I whisper to the engine, flick on the lights, and we drive into the night. Oh, the smell of the leather always sets my imagination, and I picture myself in this different situation. I'm a company director, two kids and a wife. I get the feeling that there's more to this one's life. There's some kind of complication. He tells her he's alone, spends the night with his lover. There's a trace of her cologne and the words of his mistress as she whispers them so dear, start ringing in my ear. You see me dancing tonight, I've been all on my own. You promised one day we could, that's what you said on the phone. I'm just a prisoner of love, always here from the light. Take me dancing, just take me dancing tonight. I imagine his wife, she don't look nothing like a fool. She picks the kids up from some private school. She remembers what he told her. He was late and worked alone. But there's more than a suspicion in this lingering cologne. And the kids just won't be quiet as she runs a traffic light. And she drives
to the city. I promise
one day we could. It's what you said on the phone. I'm just a prisoner of love, always here from the light. Take me dancing, please take me dancing tonight. So here I am in a strolling car, the traffic lights, they go from red to green. So I just drive in a circle. Take me dancing tonight, I've been all on my own. One day we could. It's what you said on the phone. I'm just a prisoner of love, always here from the light. Take me dancing, take me dancing tonight.